و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه سایه روشن هست و در این نوبت به موضوع بحث بسیار مهم راهکارهای حفظ منابع طبیعی به عنوان یک رسالت اجتماعی و ملی میپردازیم، موضوعی که این روزا بسیار مهم و چالش برانگیز هستش. راهکارهای حفظ منابع طبیعی به عنوان یک رسالت اجتماعی و ملی، و در این خصوص هم در خدمت مهمان بسیار گرامی و عزیز هستیم، جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید و بسیار سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم که صحبت ابتدایی رو داشته باشید و یک سلام علیک ابتدایی که وارد بحث اصلیمون بشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم، تهیه کننده، شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
آقای دکتر این روزها بحث حفظ منابع طبیعی خب بسیار مهم و بحثی هستش که خیلی چالش برانگیز هستش و بسیار صحبت هستش در منابع آکادمیک، در منابع عمومی، در منابع دانشگاهی و همه جا بحث راجبش هستش و میخوایم بهش بپردازیم و این که بتونیم در این پایان این بحث یک مطالب بسیار مهمی ازش در بیاریم بسیار مهم هستش برامون. خواهش میکنم که در ابتدا یک تعریف کلی بپردازید بهش راجب منابع طبیعی، حالا هر آنچه در کره زمین و محیط زیست ما وجود دارد و انسان در خلق اون دخالتی ندارد منابع طبیعی محسوب میشه دیگه. حالا این یک تعریف بسیار عام و کلی هستش، حالا یک تعریفی هم شما بپردازید بهش و تا ما وارد سوالای اصلیمون بشیم.
عرضم خدمتتون که خب من از دید یک هواشناس و تا حدی اقلیم شناس به این موضوع میپردازم. ما این منابع طبیعی ما بخشی از اون سامانه اقلیم ما هست که علاوه بر اون چیزی که رو سطح زمینه بحث به قولی هواکره و اون بالا سر ما رو هم در بر میگیره، اما در کل به قولی یخچال‌های طبیعی هستش، عرضم خدمتون سنگکره یا لیتوسفر هستش، بیوسفر یا زیستکره هستش که اون چند متر اول سطح زمین هست که موجودات طبیعی اونجا رشد میکنن، و عرضم خدمتون غیر از اون ما این در اصل بخشیه که رو سطح زمینه و یک حیاتی داره، غیر از اون ما باقی مانده از این در به شکل اون سوختهای فسیلی و عرضم خدمتون که منابع زیرزمینی هم این رو میبینیم، منابع آب و سوختی که در زیر زمین هست، همه اینا در از موهبت های الهی به یک منطقه هستش که حالا اون سکنه اونجا میتونن در بلند مدت زیست خودشون رو با استفاده بهینه از اون به شکل پایداری اونجا حفظ بکنن. اگر این رو ما درست استفاده بکنیم میتونیم به قولی به رستگاری برسیم و به یک رشد اقتصادی مناسب، زندگی خوب. اگر هم خدای نکرده اونها رو اگر در استفادهشون اهمال کنیم، اسراف کنیم یا چیزهای دیگه به مشکل برمیخوریم، هم کما اینکه حالا در ادامه مطرح میکنیم. این چیزی هست که میتونم من خدمتتون حالا تو قسمت اول تقدیم کنم. اگر ما در نظر بگیریم که عرضم خدمتتون که غیر از اون خود حیات وحش و عرضم خدمتتون حیات وحش درون آب، بیرون آب، تمام اینها اون چیزی هستش که در نهایت در میان مدت زیست ما به اونها هم مرتبطه. یعنی اگر این چرخه به قولی تکثیر اینها به درستی انجام نشه، ما زیست بوم اینها رو خراب بکنیم، در نهایت دیر یا زود به خودمون برمیگرده. تو این وسط یک مفاهیمی که حالا با بحث تغییر اقلیم و تغییر این زیستگاه های این موجودات حیات وحش و در کنارش انسان که تونسته قولی این منابع طبیعی رو به استخدام خودش بگیره، بتونه در اصل اونا فقط نسبت به اونا تغییراتش منفعل نباشه و موجودی است که داره این رو الان مدیریت میکنه. غیر از اون ما عرضم خدمتتون که در این تغییراتی که ما ایجاد میکنیم در این منابع طبیعی، ما در این درست یک حالت بهینه‌ای برای ما این استش که وضعی که الان داریم رو حداقل بدتر نشه در آینده. برای جبران اینها ما احتیاج به این داریم که اقدامات مداخله‌ای برعکسی انجام بدیم،
یعنی حفظ وضعیت موجود.
و این باید این مسئولیت این اقدامات و هزینه اینها به یه شکلی در اقتصاد این محیط زیست بگرده، که اون کسی که از این مصرف بیشتری میکنه باید تعهد بیشتری هم به جبران اون داشته باشه، در حداقل در جای دیگه. اگر همونجا مثلا چه میدونم یه کارخونه هست، یک دریاچه رو اگر تصفیه نکنن اونجا آلوده میشه. مردم بعضا مثلا متاسفانه به جای اینکه اون منابع طبیعی رو هزینه کنن، میگن تو پایین دست مثلا دریاچه هست، یک چه میدونم یک منطقه اونجا آبش آلوده میشه و مردم اونجا ضرر میبینن. این صنایع ارزم خدمتتون که آلوده کننده، به اونها یه مبلغی رو میدن که میگن شما به این شکل، ولی این درست نیست. یعنی باید ما مثلا تو کشور آلمان داریم در وسط یک کارخونه، در وسط یک جنگل کارخونه پر سر صدا، حتی مثلا چیز خیلی عجیبی بود من میدیدم، حتی یک مفهوم به اسم ضد صدا، یعنی یک صدایی که بتونه این پالس صوتی رو خنسا کنه و شما در بیرون اون کارخونه پر سر صدا هیچ صدایی نمیشنوی. این اون کارخونه بی سر صدا حتی آلودگی صوتیش رو هم کنترل کردن،
یک عایقی.
بله، اون منطقه خیلی جنگی.
حالا دکتر اجازه بدید ببخشید ارتباط تلفنی ما برقرار هستش با جناب آقای دکتر اسخر سپهوند، رئیس منابع طبیعی ورامین و قرشک. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما داریم در خصوص راهکارهای حفظ منابع طبیعی به عنوان یک رسالت اجتماعی و ملی صحبت میکنیم. اینجا دو کلیدواژه داریم، راهکارهای حفظ منابع طبیعی، اینجا کلیدواژه منابع طبیعی رو داریم، بعد بحث رسالت اجتماعی و ملی پیش میاد. این بحث رسالت اجتماعی و ملی ما هستش. ما تا اینجا در خصوص تعریف منابع طبیعی داریم صحبت میکنیم، یه تعریف کلی از منابع طبیعی داشته باشید. حالا یه به تعریفی رسیدیم که حالا اون چیزی که در کره زمین و محیط زندگی ما وجود داره و انسان در خلق اون دخالتی نداره، منابع طبیعی محسوب میشه. حالا یه تعریفی هم حضرت عالی داشته باشید به عنوان منابع طبیعی تا بحث رو ادامه بدیم.
خدمت و عرشت، همونطور که مستحضر هستین، منابع طبیعی در واقع به دو دسته منابع طبیعی تجدید شونده و منابع طبیعی غیر تجدید شونده تقسیم بندی میشه. حالا منابع طبیعی غیر تجدید شونده که موضوع بحث امروز ما نیست، من اول اونو توضیح بدم خدمتون. در واقع منابعی مثل نفت، گاز، زغال سنگ، منابعی که در واقع ذخایری هستن که پس از اتمام اینها دیگه این منابع به اصطلاح قابل بازسازی و تجدید نیست و پایان پذیر هست، که این حالا راجع به بحث گفتگوی ما نیست، اینا ما جدا کنیم. میرسیم به بحث حالا اون چیزی که به نام منابع طبیعی تجدید شونده در واقع مطرح هست و در واقع به منابعی گفته میشه که به صورت یک اکوسیستم زنده قابلیت پویایی و خود بازسازی رو داره و این در واقع اکوسیستم در واقع پویا میتونه شامل جنگل‌های ما باشه، مراتع ما باشه و بیشه‌زارها و اراضی جنگلی. اینها در واقع به اصطلاح به عنوان در عرف به عنوان منابع طبیعی در واقع شناخته میشه که به اصطلاح لحاظ قانونی هم ما در قانون اساسی در واقع کشورمون ماده اصل 45 قانون اساسی در واقع به صراحت این منابع رو به عنوان منابع در واقع عمومی و متعلق به عموم مردم و بیت المال در واقع تلقی کرده و در اصل 50 قانون اساسی هم در واقع تأکید کرده که با توجه به این که در واقع منابع مربوط به نسل‌ها هستن، حفظ و حراست از در واقع منابع ارزشمند در واقع یک وظیفه همگانی در واقع تعریف شده. خدمت شما شود دلا در بحث حفظ و حراست منابع طبیعی، خب به هر شکل بستر توسعه پایدار در هر کشوری بحث منابع طبیعی است. یعنی اگر ما منابع طبیعی پایداری نداشته باشیم، قطعا در بقیه در واقع شقوق کشور ما اسلام مسائل کشورمون در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در واقع و سایر بخش ها، بخش در واقع شهری دچار مشکل خواهیم شد اگر منابع طبیعی رو ما خدای نکرده بهش در واقع بی توجه باشیم. این خطر در واقع به سمت بیابانی رفتن و کویری شدن کشور رو داریم و خود به خود در واقع باعث خواهد شد که ما بخش کشاورزیمون خدای نکرده تحت شعاع این مسائل قرار بگیره، بخش صنعتمون و کما این که متاسفانه در حال حاضر هم ما میبینیم جاهایی که قبلا مرتع بوده و به مرور زمان به خاطر حالا چرای بیرویه، به خاطر عرشبت مدرزت عالی، بهره برداری غیر اصولی از این مراتع، تبدیل بیابان و بعدم با تجربه خوشسالی های اقلیمی شدید الان در واقع تبدیل به کویر شده و این در واقع باعث شده که ما پدیده های به قول معروف به اصطلاح شومی مثل ریزگرد ها و گرد و غبار رو داشته باشیم که کشاورزی ما تحت شعاع قرار داده و گاهن به اصطلاح صنایع که در واقع حاشیه کویر هستن اینا رو در واقع در معرض خطر قرار داده، گلخونه های ما رو در معرض خطر قرار داده. لذا به قول معروف اولا این که ما در حفظ حراست این منابع ارزشمند بدون باید در واقع فرهنگ سازی بکنیم، یعنی مشارکت مردمی اگر نباشد عملا ما هرچی بگیم منابع طبیعی رو حفظ بکنیم، خب منابع طبیعی اینقدر گسترده هست چیزی نیست که ما یه دیواری رو بخوایم دورون بکشیم بگیم هیچ کسی به این دست نزند و اون رو حفاظت بکنیم. لازمش این محیط باد، این اکوسیستم پویا
بله.
به عنوان یکی از نعمت‌های خدادادی در کشور ما وجود داره، بیایم کار فرهنگی انجام بدیم و این کار فرهنگی هم باید از آموزش پرورش در سطح ابتدایی در واقع ما این در واقع آینده سازان کشورمون رو به اصطلاح این اهمیت این موضوعات رو براشون تشریح بکنیم که بتونه شکل بگیره و از مشارکت مردم در واقع بهره‌مند بشیم در حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی. ولذا اگر این موضوع رو ما نتونیم روی این موضوع کار نکنیم که حالا این موضوع قطعا مثلا همین برنامه رادیویی یا برنامه های صدا و سیما یا کلاس های که در حالا آموزش پرورش یا دانشگاه ها در واقع برگزار میشه، اینا همه باعث میشه که ما بتونیم مثلا اون مشارکت مردمی که میگیم رو برای مردم تعریف بکنیم.
بله، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، حالا از جمله تخریب اثرات گلخانه‌ای، گرین هاوس افکت و مسائل دیگری هم وجود داره که اینجا ما سوالی از آقای دکتر کاظمی داریم که بفرمایند که یک ارتباطی بین توسعه پایدار یا سستینبل دیولپمنت و حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و انسانی یک رابطه بینش برقرار بکنن، یعنی توسعه پایدار یا همون سستینبل دیولپمنت و حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و این مسئولیت اجتماعی و انسانی که وجود داره این ارتباطه رو برقرار کنن و برای ما توضیح بدن و بعد بریم صحبت آقای سپهبند رو بشنویم.
عرضم خدمتتون که خب مطالب خوبی مطرح شد. این که ما اون بخش تجدید پذیری که عنوان شد رو بتونیم به شکلی مدیریت بکنیم که درست نیازهای خودمون رو با بخشی از اون بخش تجدید پذیر حتی اکثر عرضم خدمتون که جبران بکنیم، یعنی برآورده بکنیم. ببین مثلا ما انرژی خورشیدی رو داریم که یک انرژی عرضم خدمتون پاک، حالا باز البته تو بحث هست از ساخت اون پنلایی که ما برای به دست آوردن استحصال انرژی خورشیدی داریم، باز توی اون ما ردپایی از استفاده و تخریب محیط زیست داره تا وقتی که این دوره عمرش گذرونده میشه و دوباره میخواد به طبیعت برگرده، یعنی اون هم انرژی کاملا پاک نیست. خب
انرژی خورشیدی،
خود تو انرژی خورشیدی برای این تجهیزاتش، یعنی ولی بحثی که هست
مثلا انرژی زمین گرمایی یا ژئوترمال چطور؟
ببینید خب بحث اینه که این رو تو چرخه کاملش ببینیم، از یعنی مثلا حالا من توی بحثی مثلا چیز داشتم از بحث راهسازی و اینا، از وقتی که اون پروژه تصویب میشه، اون زیر ساختش تهیه میشه، اون تجهیزاتش میشه، همه اینها قابل، همونطور که یک آب معادلی داره، یعنی اینکه ما بگیم برای چه، برای مثلا مواد خوراکی چقدر آب رفته، حتی برای مثلا چه میگم یک گیگابایت اینترنت چقدر آب، ارزم آب معادل آب مجازی بهش میگن، خب که برای خنک‌سازی اون سرورها و اینا این انقدر آب احتیاج هست، همین به همین شکل این رو میتونه به کربن هم تسری داد و به اون آلاینده های دیگه هم، یعنی یک قولی اسلام ماشین حساب یا حسابداری اون آلاینده های که در این چیز هستش رو،
هم پروسه جیوترمال دارید میفرمایید،
اون جیوترمال هم همینطور، اون هم تجهیزات داره، اون هم اون فرایندی که تا به استحصال برسه، یه موقع ممکنه یک ارزم خدمتون یک پروژه‌ای توی ارزم خدمتون تو فرایند اولیش، یعنی تو برقراری ایجادش ارزم خدمتون آلایندگی زیادی داشته باشه، تو طول عمرش نه. الان برای خورشیدی ما عرض کردیم اون تجهیزات خودشون از وقتی که اون میخوان از منابع طبیعی به اون تجهیزات تبدیل بشه، خب هر چقدر ما بتونیم این تجهیزات رو از به قولی از یک طرف تولید داخل خوبه، از یک طرف اینه که مثلا خیلی از صنایع آلایندگی دارن، کشورهای پیشرفته مثلا صنایع ریختگری و صنایع آهن و اینها رو خیلی، یعنی اونهایی که آلایندگی زیاد دارن سعی کردن به کشورهای جهان سوم منتقل کنن و خودشون اون بحث های تکش رو بگیرن و یعنی در مقیاس کشوریشون آلایندگی کمتری داشته باشن، یعنی این
خب در مقایسه با انرژی دیگر مثل نفت، مثلا زغال سنگ یا غیره، خب خیلی آلایندگی خیلی خیلی کمتری داره دیگه.
بله در طول چرخش من عرضم میکنم، بله اون که راهی ما غیر از این نداریم، یعنی بهترین گزینه ما هست، ولی منظورم اینه که اون هم صفر نیست، خب
بله.
و مثلا شاید در چه میدونم یک دوم یا یک سوم اون انرژی به قولی همون دیزلی، انرژی به قولی نفتی برای ما آلایندگی ایجاد بکنه، اما در کل به هر حال این یک از دید منابع طبیعی این یک منبع تمام نشدنیه. ما چند تا داستان داریم، یکی این که یک منبع تمام شدنی مشترک باشه بین چندین تا منطقه، مثلا میگم ما الان تو بحث آب ما یک آبخان داریم، یک به قولی حوضچه آب زیرزمینی داریم زیر تهران و کرج، ما هر دوتا چاه زدیم و داریم از این استفاده میکنیم، در اصل این مثل ارث پدری میمونه که تمام میشه، ما بیشتر از تغذیه اون داریم ازش برداشت میکنیم، عنوان شده ما یک سوم از حجم این منبع رو برداشت کردیم توی این 30-40 سال، و وقتی که این تموم بشه متاسفانه به این شکل است که خاک نشست میکنه و دیگه اون منبع ظرفیت اولیه رو نداره، مثل یه تانکری رو فرض کنید که زیر زمینه و هر چقدر که شما ازش آب برمیدارید این مچاله میشه. این موضوع به تک تک این منابع طبیعی یک داستان مربوط به خودش رو داره. مهمترین چیز اینه که ما بتونیم استفاده حد اکثری از منابع تجدید شونده داشته باشیم و استفاده بهینه، غیر از اون اقدامات سعی کنیم به قولی مصنوعی در راستای جایگزینی
به توسعه پایدار هم نیم نگاهی داشته باشیم و برسیم.
بله این اگر بتونیم برسیم به یک تعادلی که وضعیت منابع طبیعی تجدید ناپذیر ما به یک تعادلی برسه، یعنی یا مثلا روند کاهششون با شیب حداقلی بشه که ما بتونیم بگیم این رو ما تونستیم با کمترین میزان برداشت اینا این رو به نسل بعدی منتقل کنیم. بله. این وضعیت ایدئالی هستش که ما دنبالش هستیم، اون بحث سند توسعه پایدار با توجه به اقلیم هر منطقه، به کسب و کارهای ما باید تغییر کنه، از نوع کشت ما باید تغییر کنه، تاریخ کشتمون باید تغییر کنه و همه اینها این هدف بزرگ اینها رو به خط میکنه و جواب به ما میده.
متشکرم. خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم برنامه سایه روشن هست که تقدیم شما بزرگواران و عزیزان میشه. همچنان بشنوید برنامه سایه روشن رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر سپهوند، خواهش میکنم که در خصوص راهکارهای مختلف حفظ و نگهداری منابع طبیعی شما صحبت بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم بهتر حفظ و نگهداری بکنیم از منابع طبیعی که وجود داره.
بله، خدمت ما عرض شود که ما به جهت اینکه بخوایم بحث حفظ و نگهداری منابع طبیعی رو در واقع بهتر توضیح بدیم، لازمش اینه که بدون عوامل مخرب منابع طبیعی رو شناسایی کنیم. در واقع چه عواملی الان داره باعث تخریب منابع طبیعی میشه در کشور ما. بازم من اگر بخوام این عوامل رو به دو دسته تقسیم بکنم، یک سری عوامل طبیعی در واقع وجود داره که به اصطلاح باعث تخریب میشه، یک سری عوامل در واقع انسانی که با تعجب به این که به اصطلاح این موارد هر کدوم مصداق‌هایی رو دارن، من به عنوان مثال خدمت رو عرض بکنم. ما مثلا در بحث ارچه که من عوامل انسانی، خب به اصطلاح در بحث چرای دام، به عنوان مثال چرای دام اگر به صورت بی‌رویه در سطح جنگل‌ها و مراتع صورت بگیره، خب این باعث میشه که اولا ما زادآوری در مراتع، زادآوری طبیعی در مراتع و در
دکتر به دو بخش جاندار و بی جان تقسیم بکنیم بهتر نیستش؟ یا انسانی و غیر انسانی؟
عوامل طبیعی در واقع خب عواملی هستن که خود طبیعت در واقع سیستم اکوسیستم باعث میشه، مثل آتش‌سوزی های طبیعی، مثلا سائقه.
بله،
بهتر شما به قول معروف سائقه یه عامل طبیعی هست که در واقع باعث تخریب مثلا شما جنگل های دستکاشت ما که در واقع در معرض این خطر طبیعت قرار میگیرن، آتش‌سوزی ایجاد میشه. حالا این بحث شما تمام جاندار و بی جان بازم حالا میشه به این شکل طبقه بندی کرد، ولی حالا به نظر من ما بگیم طبیعی و انسانی یه مقدار بهتر، یعنی طبیعت به صورت اتومات در واقع داره خسارت به ما میزنه. یا مثلا مثل طغیان آفات، به طور مثلا بحث حالا ملخ کوهاندار مثلا در جنگل های طاق ورامین، یه چیزیه که به اصطلاح در اثر طبیعت خود اکوسیستم در واقع این موضوع به وجود اومد، باعث خشک شدن به اصطلاح جنگل های دستکاش طاق ما میشه. حالا این موضوع به اصطلاح طبیعی هم قابل کنترل هست. مثلا ما در بحث آتش‌سوزی خب یه سری گونه هایی رو ما داریم که در خطر به اصطلاح سائقه بیشتر حساسیت دارن، مثل مثلا درختان سوزنی برگ.
بله.
خب اگر مثلا ما جایی میبینیم در ارتفاعات و در اکوسیستم های مختلف اقلیم کشورمون خطر سائقه وجود داره، به جای اینکه بیایم مثلا یه درخت سوزنی برگی که رزین داره، مواد آتش‌زاد، خود به صدا ساختار طبیعی درخت در واقع داره، بیایم در واقع اگونه هایی که مقاوم هستن در واقع به بحث صاعقه استفاده بکنیم. یا به عنوان مثال در بحث آفات، خب قاعدتاً به قول معروف شما یک به اصطلاح موجود زمانی آفت محسوب میشه که جمعیتش از حد در واقع تراز اکوسیستم خارج بشه. خب لازمش اینه که ما در واقع سطح به اصطلاح اون شکارچی طبیعی که در واقع از بین رفته، اون در طبیعت در واقع دوباره اون شکارچی طبیعی در واقع بیاد. مثلا شما در بحث در واقع همین ملخ کوهانداری که من عرض کردم، خب یکی از شکارچی‌های طبیعیش مثلا موش خاکی هست. ما وقتی که به قول ما جمعیت موش خاکی کاهش پیدا میکنه که به اصطلاح تخم اون تخریزی ملخ‌ها رو استفاده میکنه،
خب آقای دکتر حالا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه نسبت به اهمیت منابع طبیعی به چه صورت باید انجام بشه؟ در حد یک دقیقه بفرمایید.
بله، اطلاع رسانی قاعدتا خب مهمترین در واقع راهکار بعد از این ما باید همین عرض کردم بحث عوامل مخرب در واقع طبیعت و منابع طبیعی رو برای مردم بیان بکنیم، بعد در واقع اطلاع رسانی. مثلا ما در فصل گرم سال بحث به اصطلاح حریق مراتعمون رو داریم. حالا چه حالا اخیراً جنگل‌های مثلا شمال کشور ما متأسفانه دچار حریق شد. یک زمان ممکنه مثلا خود طبیعت‌گرد ما متوجه نباشه، همون بساط کبابی که مثلا در طبیعت در واقع راه انداخته، اگر از خاموش شدنش پس از در واقع خارج شدن طبیعت مطمئن نشه، همون ممکنه در واقع باعث حریق بشه و چندین هکتار از جنگل‌های ما دچار در واقع تومه حریق بشه. این اطلاع رسانی زمانی مفید است که اول ما عوامل تخریب رو برای شهروندانمون از طریق صدا و سیما، از طریق همونطور که عرض کردم رادیو، از طریق به اصطلاح آموزش و پرورش، مجامعی که در واقع تریبون در اختیار دارن، ما این عوامل آسیب‌زا رو برای مردم اعلام بکنیم، اهمیت منابع طبیعی رو برای مردم در واقع جا بندازیم. بعد این حالا این مردم شما که متوجه این در واقع ثروت متعلق به نسل‌های ماست و این عوامل تخریب هم در کمین این ثروت هستند، حالا شما این نکات رو رعایت کنین. مثلا من هم به مردم بگم شما جنگل دچار آتش سوزی میشه، خب راهکارش هم بهش بگن، بگم شما به عنوان مثال شیشه ای که از در واقع ماشین مثلا شما داخل طبیعت رها میکنی پرت میکنی، همون شیشه میتونه حالت ذره‌بینی پیدا بکنه. در فکر یه دانش آموزی که تو اون خودرو با والدینش داره میره، ممکنه فکر کنه مثلا فقط در حد این
بله حالت منشوری بشه و باعث آتش سوزی بشه. بسیار سپاسگزار و تشکر. بسیار سپاسگزار و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر. ممنون. صحبت‌های تلفنی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر اسخر سپهوند، رئیس منابع طبیعی برامین و غرشه. آقای دکتر، سوال پایانی من، ما باید نگاه دینامیکی و پویا داشته باشیم و نگاه ثابت و خشک و غیر انعطاف نداشته باشیم. لطفاً بفرمایید که با توجه به اون که دید کلام مد داشته باشیم، این صحبت رو در حد یک دقیقه، این نگاه انعطاف‌پذیر و نگاه پویای ما در این خصوص به چه صورت باید باشه؟
عرضم خدمتون که ما شاید تون هدف نهایی همه اتفاق نظر داریم، ولی این راهکارهایی که ما انجام میدیم بعضاً یک عواقب دانسته‌ای داره و یک عواقب نادانسته‌ای. یعنی ما یک طرحی رو فکر میکنیم کاملا خوبه، اجرا میکنیم، نیاز به این داریم که این ارزیابی‌های کوتاه مدتی انجام بشه،
اکوسیستم رو بشناسیم.
بله بله، و اینکه بازخورد اون اکوسیستم رو بدونیم. اگر ما واقعا یک چیزی رو دیدیم و یک چیزی رو ندیدیم، یک نمونهش ما این همه صنایعی که ما در عرضم خدمتون که در مناطق کویر مرکزیمون بردیم، در صورتی که این باید در جنوب کشور بود، در نزدیکی عرضم چیز در نزدیکی دریاها بود که ما میتونستیم برای خنک کردن اینهاش از اون استفاده بکنیم، مثلا مثل کاشی، مثل تولید انرژی از نیروگاه‌های برقابی و سیکل ترکیبی. اینها اون چیزی هستش که انجام شده و ما نیاز به اصلاحش داریم و الان فهمیدیم که این تصمیمات اشتباه، تصمیمای اشتباه قبلی رو دوباره تکرار نکنیم، تصمیمای درستمون رو با مردم به اشتراک بذاریم و از قولی سمنها و سازمانهای مردم نهاد حمایت کنیم که خود مردم بومی اونجا شاید بتونن با دانش بومی خودشون بهتر این رو مدیریت کنن، ما هم تسهیل، نقش تسهیلگر داشته باشیم، نه نقش مدیریت همه چی، یعنی مدیریت اشتراکی و عرضم خدمتون میدون دادن به مردم. با این سیب ما میتونیم به ریل صحیح تری بریم و بتونیم با سرعت بهتری به سمت توسعه پایدار برسیم که امیدوارم چنین چیزی در کشور ما محقق بشه.
بسیار سپاسگزارم و ممنون، خیلی خوب تموم کردید بحثو. من تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که بحث و گفتگوی ما رو شنیدن، امیدوارم که مورد توجه و پسندشون واقع شده باشه. ما در این برنامه استفاده کردیم